بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیات 213 سوره بقره بودیم و ذیل آیه بحثی رو مرحوم علامه طباطبایی پیش آوردند که یه بحث بسیار مهمی و چارچوب سازی برای فکر انسان بود که مبدأ اساسی شکلگیری تاریخ نوع انسانی چگونه شکل گرفته، آیا اساس بر اختلاف بوده، اساس بر وحدت بوده. این مسئله رو به خصوص کسی که تو نظام اجتماعی و تاریخ نظام اجتماعی مطالعه داشته باشه قدرش رو بیشتر میدونه، چون اینجا فکر ارائه شده و نظر ارائه شده، یه طرحی ارائه شده و دلیل برای طرح ارائه شده. ممکنه یک کسی ابتدا نگاه بکنه شاید اهمیت مسئله براش آنقدر آشکار نباشه، اما کسی که ابتلا پیدا کرده بود به این مباحث یا مطالعه داشته میفهمد که اینجور قاطع حرف زدن و مستدل حرف زدن و مقدمه چینی مناسب برای نتیجه چقدر میتونه مفید باشه. که ایشون ذیل این آیه کان الناس که برادر بزرگوارمون تلاوت فرمودند مقدماتی رو چیدند که یک ابتدای اساس ابتدای زندگی بشری بر وحدت بود. کان الناس امتاً واحده، اما چون هر کدام از این افراد بشری فطرتی داشتند که این فطرتها با همدیگه اختلاف پیدا میکرد به لحاظ ماده به کارگیری، ماده به کارگیری هم اونجا معنا کرد محیطی که درش هستند، استعداداتی که اینها دارند، شرایطی که پیش میاد، آب و هوایی که پیش میاد، تقاضاهایی که اختلاف ایجاد میشود. پس از این اختلاف که این اختلاف هم برگشت کرد به تعبیر مرحوم علامه به فطرت، یعنی اختلاف اولی پس از تولید اولی برگشت به فطرت میکنه، یعنی تو خلقت انسان این هست. خدای تعالی میتوانست انسانها رو به گونه خلق کند اختلاف از ابتدا شکل نگیره تو وجودشون، اما اگر این خلقت محقق می شد اون نتایج عالی که بر این اختلاف ها مترتب بود پیش نمی آمد. ازا زندگی ها بسیط بود، ابتدایی بود، رشد درش نبود، شبیه زندگی نباتی می شد، شبیه با یه قدری اختلاف زندگی حیوانی می شد. تازه تا زندگی حیوانی هم اختلاف هست حدی، اما تو زندگی انسانی اختلاف خیلی زیادتر میشه، تفاوت‌ها خیلی بیشتره. لذا این اختلاف اولی برگشت به نظام خلقت انسان میکند و الا میتوانست خدای تعالی طوری نظام خلقت رو قرار داد بدهد که اختلاف ایجاد نشه اصلا در انسان‌ها. اما این اختلاف اصلش مذموم نیست، اصل اختلاف در اون کان الناس امتن واحده بعد اختلافی که پیش آمد بعد از این، اصل این بلکه یک به اصطلاح رحمت رحیمی حق است برای رشد بالاتر. اما البته اختلاف میتواند سبب نزاع، سفک دماغ و فساد بشود. اقتضای این تو در حقیقت به اصطلاح اختلاف هست، اما این گونه نیستش اقتضا ذاتی باشه، یعنی حتما این اقتضا به فعلیت برسد، نه، همین اقتضا در جانب کمال هم تو اختلاف هست. پس اختلاف هم میتواند سبب کمال باشد، اقتضای کمال رو دارد، هم اقتضای فساد و سفک و خونریزی رو دارد. خب اما بنابراین که این اختلاف پیش آمد، راه این که این اختلاف منجر بشه به کمال نه منجر بشه به فساد، این بود که انبیا آمدن. انبیا آمدن تا راه این اختلاف رو به سمت چی سوق بدن؟ به سمت کمال سوق بدن، تا قانون پیش بیاد، تا دین در حقیقت ضرورت پیدا بکند. اگر توی به اصطلاح اون جریان هبوط هم کسی دقت بکند، وقتی که هبوط محقق میشه از همون ابتدا میگه اه به تو الالعرضه جمیعن بعض و کمل بعضن عدو. این عداوت یعنی همون اختلافات، یعنی همون در حقیقت آغاز نزاع ها، که این نزاها اساسش تو خلقت انسانه، که این البته اگه کسی بگه اون از قبل بعض این عدو برمیگرده به شیطان که نسبت به انسان عدوه، یه مرتبه از بحثه، همه بحث این نیست، بلکه اهبتو الال عرض بعض و جمعیان بعض و قبل بعض این عدو، بلکه نسبت به خود انسان که چنانچه بین حابیل و قابیل اولین اختلاف چی شد؟ تو همون مرتبه اول نزاع ایجاد شد و اختلاف آغاز شد. سلام علیکم، سلام علیکم. لذا این اختلاف در آغاز طبیعت بشری جزء خلقت انسانه، جزء فطرت انسانه. هر چند کان الناس امتا واحده، ابتدای خلق واحده بوده، توحید بوده، درسته؟ اما بلا فاصله بعد از اینکه استعدادها شروع به فعلیت رسیدن میکنن، اختلاف آغاز میشود و با ایجاد اختلاف دو راه در پیش بشر قرار میگیره، یا اونجا تقاضای قانون الهی را میکند تا رفع اختلاف بکند، یا تقاضای قانون بشری رو میکند که این اختلاف رو اگر متخذ از قانون الهی باشد ممکنه تا حدی برطرف، اگر نباشه که این بحثا رو همه رو گذروندیم اگر یادتون باشه. اون وقت گفتیم قانونم اگر میخواد بیاد با این مبنا، بر این مبنا استوار است که حتما انسان یک حقیقت دو در حقیقت جنبه ایست، جنبه بدن دارد، جنبه روح دارد، درسته؟ که اگر فقط جنبه بدن بود قانون به سبکی قانون میطلبید، اگر روح و بدن باشد به سبک دیگری میطلبد. لذا چون انسان یک حقیقتی است که بدن و روح دارد و شناخت این حقیقت در حد همه نیست و انسان‌های دیگه نمیتونن این حقیقت رو به تمام بشناسن، قانونی که مناسب این بشر باشد برای رفع اختلاف رو فقط خدای تعالی میتواند وضع بکند. و قانون‌های بشری اگر متخذ از قانون الهی باشد تا حدودی رفع اختلافه، اما خودش میتونه چی باشه؟ مبدا اختلاف هم باشد. اما اگر از او اخذ نشده باشد که خودش در حقیقت مشکل سازه علاهده است. این مباحثی بود که تقریبا تو به اصطلاح عنوان‌های مختلف گذشت اگر دوستان یادشون باشه، که بعد انسان قدرت تصرف دارد در طبیعت، امکان تصرف هم سبب اختلاف میشد و اینها. بعد علوم عملیه رو مطرح کردن ایشون که علوم عملیه هم بایدها و نبایدهایی که در اثر اون قدرت ایجاد میشه و انسان میتونه در حقیقت به کارگیری بکند، که این علوم عملیه هم به کار گرفته میشه. بعد در استخدام اشیاء دیگه، از اشیاء شروع میکنه به نباتات و حیوانات تا به انسانهای دیگه، جل استخدام یادتون هست یا نه؟ فصلی که در بعد بیان این کرد که کونه مدنیان به طبع، انسان مدنیه به طبعه. مدنیه به طبع بودن یعنی این که انسان تو به اصطلاح اضطرار دارد به مدنیت. اضطرار داشتن انسان به مدنیت غیر از این است که وجودش بر اساس مدنیت پای ریزی شده باشد. چون مدنیه به طبع است و مدنیت برای او اضطرار دارد و مجبور است تن بده به مدنیت، لذا اساس بر چی هستش؟ این است که هرگاه بشری، اینا رو گفتیم قبلا، ما فقط داریم دوره میکنیم، هرگاه بشری قدرت پیدا کرد، کسی قدرت پیدا کرد، در طول تاریخ این نشون داده شده، قدرت پیدا کرد و خودش رو مسلط بر دیگران دید، ظلم و جور در حقیقت چی میشه؟ توسط او بنیان گذاری میشه. و چون تاریخ رو میبینیم اکثرا بر اساس ظلم و جور اداره شده، نشون میده که انسان مدنیه به ذات نیست. چون اگه مدنیه به ذات بود اساس بر عدالت بود، اصل این بودش که اکثرا چی حاکم شده باشد؟ عدل حاکم شده باشد، در حالی که اصل این نبوده که به اصطلاح عدل حاکم بشه. غیر از این که در اگر انسان مدنیه به ذات بود، آخرت انسان هم، در دار آخرت هم انسان اساسش باید بر مدنیت می بود، در حالی که حالا تو این فصل اخیر می خونیم که تو فصلی که الان و بعد یعنی تو ادامه بحث در خدمتش هستیم، که انسان در آخرت حیاتش بر فردیته. منتها چه فردیتی؟ بیان فردیت رو خواهیم کرد، نه فردیتی که در مقابل دیگرانه، بلکه فردیتی که اطلاق دارد نسبت به دیگران. اطلاق دارد نسبت به دیگران یعنی جامعه است، یعنی فرد توسعه یافته، یعنی اون فردی که گسترش پیدا کرده، نه فرد زیر، نه فردی که در مقابل افراد دیگه است. لذا اگر آیاتی در نظام اجتماعی دیده میشه که این آیات بیان در حقیقت جمعی بودن رو میکنن، یا آیاتی است که نشون داده میشه ولقد جئتمونا فرادا، فردیت رو نشون میده، اینها قابل تناقض با هم دیگه ندارن، تضاد با هم دیگه ندارن. چرا؟ چون فردیتی که در آخرت هست فردیتی است که در مقابل دیگران نیست. این بحث مهمی است که کمتر جایی بهش بحث شده. که فردیت در نظام آخرت فردیتی است که مجموع و جمع تو او خابیده، چون اطلاقی است این فردیت. این فردیت توسعه یافته است، این فردیت سعه پیدا کرده است. توسعه من در وجود این محقق شده در نظام دین در دنیا، وقتی او وارد میشه در اونجا مثل در حقیقت امامی میماند که نسبت به افراد حالت اطلاقی دارد. امام و مأمون یوم الند و کل اناسن به امام هم، این نسبت به افعالش اطلاق دارد، چون نسبت به افعالش اطلاق دارد از جمله افرادش روابط با دیگرانه، از جمله افعالش چیه؟ روابط با دیگر، اینا جزء وجودشه، اینا تو نظام وجودیشه. اگر دین آمده او رو توسعه داده تو نظام افعالی، تو نظام افرادی، اون در اونجا حقیقت توسعه یافته است. لذا در آخرت انسان به مقداری که توسعه پیدا کرده جمعیت دارد، جامع است. به مقداری که توسعه پیدا انسان‌هایی که در اینجا اخلاق و رفتارشون زیغه، اخلاق و رفتارشون بر اساس حسن خلق نیست، بر اساس در حقیقت نظام ارتباط اجتماعی نیست، در اونجا هم فردیت مقابل جمع درشون حاکمه. اما انسان‌هایی که در اینجا حالت فردیتشون تو ارتباط با دیگران قرار داده شده، قرار دادن، رفع مشکلات دیگران تو وجودشون بود، حالت ارتباط با دیگران جزء وجودشون شده باشه، در نظام آخرت هم فردیتشون فردیت چیه؟ فردیت اجتماعی است، فردیت گسترش یافته است. یه بحث دقیقی است، این بحث قابل در حقیقت پیگیری است. بله،
این معنای جدیدی شده.
بله دیگه، خب بله،
فردیت اینجا فرد در مورد چمه، این فردیت شمانی اطلاق است.
به خاطر همین است که ما تو گزینه‌های دین و گزاره‌های دین گاهی می‌بینیم که فردیت رو ترویج می‌کنن، گاهی می‌بینید جمعیت رو ترویج می‌کنن، بعد بین اینها می‌مونیم. آیا یکی اصلی یکی فرع؟ با این نگاه در حقیقت انسان به این نتیجه میرسد که فردیت اصل است، اما نه فردیت مقابل جمعیت. فردیت چون ما ناگزیر نیستیم در عبارات و انتخاب یکی از دو گزینه‌ای که اونا گفتن انتخاب کنیم. اگر تونستیم مندوحه داشتیم که این مندوحه نگاه دیگری بود که می توانست در حقیقت، و چون اونا حصر عقلی نیست که یا فرد اصل است یا جمع، این حصر عقلی نیست، این حصر چیه؟ حصر اعتباریه که یا میگن فردیت اصله یا جمعیت اصله، این حصر اعتباریه، کجاش حصر عقلیه؟ اما اگر آمدیم گفتیم ما فردیتی داریم که توش جمعیته، دقت میکنید؟ یعنی فردیتی است که توش جمعیته. خیلی بحث دقیقی است، یعنی قابل پیگیری است. این که دارم بهتون میگم قابل پیگیری است، با تفحص میگم قابل پیگیری است، یعنی کمتر به این بیان در حقیقت گفته شده و توجه شده. فردیتی که تو نظام دین بهش داره، تو دین به او میپردازه، دین است که فرد رو به گونه‌ای توسعه بده مثل امامی که مأمومین شأن او میشن. دقت میکنید؟ امام همه مأمومین شأن او میشن، درسته؟ همه مؤمنین شأن او میشن، اما مؤمنین به مقدار سعه وجودیشون توسعه پیدا میکنن. لذا امام در عینی که فرد جمعه و مأمومین به مقدار توسعه‌ای که دین به او گفته، حسن خلق با همسایه، با مؤمنین، با دوستان، معاشرت با پدر و مادر، رعایت حقوق مختلف، اینا داره او رو توسعه میده، جمعش میکنه، هی او رو داره به جمعیت میرسانه. منتها این جمعیت مخالف فردیت نیست. این در آخرت که روابط اجتماعی اعتباری گسسته میشه، خودشو اونجا خوب نشون میده. نه اینجا نیست، اینجا هست، اما اونی که آشکار تو چشم ما فردیت در مقابل جمعیت میبینیم در نظام دنیا، عالم فد دنیا. اما حقیقتا فد دنیا هم فردیت در مقابل جمعیت نیست، حقیقتا هم انسان با دستورات دین فرد در مقابل جمع نیست، یا جمع در مقابل فرد نیست، بلکه فرد توسعه یافته است که جمع داخلشه حقیقتا. اما تو آخرت این خودش رو خوب نشون میده. لذا با این نگاه انسان، تو نگاه باور به معادی که ایشون در اینجا آورده، او وقت اگر میگفتیم جمعیت جزء ذاته، حقیقت ذاته، باید همین جمعیت اعتباریه در آخرت هم باشه، در حالی که در آخرت جمعیت اعتباریه در کار نیست. بحث خلاصه دقیقی بود، حالا بذارید خلاصه به موضوعش هم برسیم. خب این نکات دیگری هم ایشون اینجا بیان کردن، از جمله این که حدوث اختلاف بین افراد انسان، این حدوث اختلاف پس از در حقیقت چی بود؟ پس از در حقیقت اون وحدت بود اولا. دومین اختلاف کی بود؟ سلام علیکم. دومین آقا رو همون بشید دیگه. دومین اختلاف در حقیقت اختلاف بعد از آمدن انبیا بود. که بعد از اینکه انبیا آمدن اختلاف دو... که این اختلاف دوم دیگه فطری نیست. پس اختلاف اول فطری بود. بر اساس نظام خلقت بود. از نظام خلقت می طلبید اون اختلاف را. لذا اون دنبالش طلب دین بود. چون نظام فطری بود طلب دین بود. طلب دین هم فطری میشه دیگه. اختلاف سبب تقاضای دین شد و دین در حقیقت اجابت او شده. لذا این اختلاف فطریه. اما اختلاف دوم که اختلاف در دین بود، یعنی کسانی که دین براشون اومد اختلاف، این اختلاف فطری نیست و چون فطری نیست اجابت هم نمیشه، لذا زلالته، لذا سقوطه، لذا هبوطه. دقت میکنید اختلاف دوم که اختلاف در دینه دیگه سبب رشد نیست، دیگه سبب کمال نیست، چون فطری نیست، چون در مقابل فطرته. که این نکات رو همه رو قبلا گفته شده. بله اون بحث اجتماع رو، فردیت اجتماع رو الان میرسیم. بذارید اون بسیار یه خورده من عجله کردم در بیانش. چرا نباید این؟ چرا چی؟ به نظر شما جوابش تو خود سوال نیست؟
مثلا
شما فرض کنید
انسان
مراتبی داره که
مثلا
شما فرض کنید
برای این
آدم ببینید ذاتی گفتید. ذات یعنی چی؟ یعنی اونی که باشد اون شی هست، نباشد نیست. درسته؟ ذاتی گفتید دیگه. یه موقع میگید عوارضه، میگید خب مربوط به این موطنه، مربوط به اون موطنه، اما موقع ذاتیشه، یعنی انسانیت قائم به اوست. درسته؟ خب اگر نباشه این، میشه این نباشه انسان باشه؟ تونستم عرضو برسونم؟ اگر این نبود انسان نیست، ذاتیه دیگه. ذاتی معناش اینه. ببینید ذاتی مراتب ما نداریم، یه ذاتی انسان داریم، یه عوارض مراتب داریم. درسته؟ عوارض مراتب بله ممکن توی مرتبه شما مرتبه دیگه نباشه. میگن این عوارض مثلا وجود ذهنیه، این عوارض در واقع خصوصه وجود ذهنی، خصوصه وجود خارجیه، اینا هم نداره. اما اگه گفتید یه چیزی ذاتیه، یعنی هر جا که این انسان باشد، چه در ذهن باشد، چه در خارج، چه در دنیا باشد، چه در آخرت، چه در قبل دنیا باشد، چه در بعد دنیا، چه فت دنیا، این باید حقیقت باشد. انسانیت با این قابل تصوره، نه غیر از این. دقت کردید این که گفتیم اگر اجتماع مدنیت ذاتی انسان بود، حتما باید در آخرت هم انسان چی باشه؟ انسان باید مدنی باشد در اونجا. دقت کردید؟ چون مدنی نیست در آخرت، به این معنی که تصدیق، به این معنی دقیقی که عرض کردم، مدنی به معنای اجتماعی تعاون تناصر با همدیگه در اونجا، چون بر اساس تعاون و تناصر و کمک کردن در نظام عالم دنیا جزء عوارض بود، که لذا عرض کردیم که اینا رو گفتیم دیگه. لذا انسانی که به قدرت میرسه و احتیاج ندارد به تناصر دیگران، بلکه تحکم به دیگران میکند، این دیگه در حقیقت چی هستش؟ نظامش فردیته. بقیه مثل ابزار او هستن، نه مدنیت. یعنی انسان با حیوان مدنیت ندارد، انسان با ابزارالاتش مدنیت ندارد. اگر انسانهای دیگه هم برای او ابزار شدن، مدنیت نیستین. مدنیت تعامل طرفی نیست، از در قدر رعایت قوانینه. دقت میکنید؟ قوانینی که برای همدیگه وضع کردن و بهره میگیرن، کمک میکنن و بهرمند میشن. اما اگه یکی ابزار شد و یکی به کار گیرنده شد، او مدنیت نیست اسمش در نظام دنیا. لذا میگن تو عالم دنیا از ابتدا که تا حالا نگاه میکنیم، اکثر زمانها به این گونه بوده که ستمگران، ظالمان، مستبدین به کار گرفتن دیگران رو، نه اینکه مدنیتی محقق. و الا اگر مدنیت ذاتی انسانها بود، باید اکثر زمان عالم بر اساس عدالت سیر میشده. نادر در حقیقت باید چی بشه؟ چون تخلف اکثری در حقیقت، اون تخلف اکثری امکان پذیر نیست دیگه. یعنی اون که اکثری از ذات خلاص تخلف پیدا بکنه امکان پذیر نیست. اگر ذاتی بود تخلف اکثری نداشت. خب
ببخشید
که تغییر ذاتی انسان از جهتی هم فرمودید که میتونه میشد
که خداوند انسانو
بیافرینه
در حالی که
اون
اختلاف ازلی رو نداشته باشه.
اختلاف
نگفتیم
ذاتی ها، گفتیم فطریه.
خب اختلاف فطری مال این انسان تو این عالم ذاتی انسان
بود. نه نه گفتیم ذاتی اختلاف. ببین اختلاف ذاتی باشه، یعنی اختلاف برداشته نمیشه. اگر ذاتی باشه باید اختلاف بمونه، برداشته نمیشه. اما عرض کردیم اختلاف فطریه. یعنی چی؟ یعنی خلقت انسان به کار قدرت هایی خدا به انسان داده، وقتی میخواد قدرت استخدام هم داده، این به کارگیری ها منجر میشه به چی؟ منجر میشود به اختلاف. بعد خدای تعالی چون اقتضای این رو در انسان قرار داده بود، اجابت کرد این اختلاف رو به آمدن قوانین الهیه برای رفع اختلاف. و الا اگر اختلاف ذاتی بود، رفع اختلاف معنا نداشت. این اختلاف اقتضاش در وجود انسانه، میتواند در جهت کمال به کار گرفته بشه، میتواند در جهت سقوط. خدای تعالی دین رو اجابت کرد برای این اختلاف، برای برطرف کردن این اختلاف تا به سمت کمال حرکت بشه. اگر کسی اعتنا نکرد، به سمت سقوط از این استفاده میکند. و الا اختلاف ذاتی نیست، اختلاف فطری است. فطری بودن یعنی اقتضا در وجود انسان برای در حقیقت محقق شدنش هست تو نظام خلقته. چون قدرت تصرف داده خدا به انسان، قدرت استخدام داده، این قدرت ها رو به انسان داده، وقتی که اینا میاد تو زمینه عالم دنیایی که محدودیت داره به کار گرفته میشه، به اختلاف منجر میشود، به نزاع منجر میشود. لذا اینجا وقت تقاضای دین ایجاد میشه، تقاضای قانون ایجاد میشه که قانونی بیاد تا این اختلافات رو کنترل بکنه، در حقیقت به از اختلاف در بیان. بله، بحث دقیقیه ها، یعنی بحث سرتش رو اگر کسی، شماها خیلی خلاصه به اصطلاح باورمون نمیشه این بحثا چقدر دقیقه. و الا اگر کسی همین بیانی رو که الان بنده برای شما از المیزان استفاده کردم، در همین مقداری که چند جلسه گفته شده و این جلسه، همین رو یه مقاله بکنه، یه مقاله قشنگی تو نظام اجتماعی میشه و طرفدار داره این حرفا. یعنی مقاله قشنگ و زیبا صاحب با مبناست، نه مقاله دقیقاً بدون مبنا. یعنی خودش میتونه مبنا ساز باشه برای دیگران. این به اصطلاح تو فروعات و نتایج حرف زیاد میزنه، الان تو مبانی حرف زدن خیلی سخت. مرحوم علامه تو مبانی حرف میزنه، یعنی حرف رو میاد از مبنا شروع میکنه به نتایج میرسونه. لذا این البته کسی قدرت پیدا کنه نوشتاری، میتونه این رو در حقیقت چکار بکنه، یه مبنای در نظام اجتماعی، همونجور که اصلا این مبناست در نظام اجتماعی، کمتر هم بهش تفوق شده در نظام اجتماعی، که فردیتی که مقابل اجتماع نیست، بلکه فردیتی که چی هستش؟ دارای اجتماعی. ما یه فردیت مقابل اجتماع داریم، یه فردیت چی داریم؟ حاوی و شامل اجتماع داریم، که کمتر به این گفته شده. نه حرف در حقیقت بی ربطی باشد، نه حس حس عقلی نیست که یا فرد یا اجتماع، حس حس اعتباری. چون حس حس اعتباری است، قابل این است که شق ثالثی ایجاد بشه، و این شق ثالث از مضامین قرآن و روایت استفاده میشه که هم فردیت ترویج شده هم جمعیت ترویج شده، و این فردیت با جمعیت هم در مقابل هم نیستن، بلکه این فردیت عین جمعیته، این فردیت عین. لذا در قیامت انسان در عینی که فرد است و لقد جئتمونا فرادا، در عینی که فرد برمیگردد در اونجا، این فردیت انسان در قیامت منافی با چی؟ ذالک یوم مجموع له الناس نیست. منافی با این که انسان در اونجا جمعیت دارد نیست. منافی با این که انسان در اونجا ارتباط دارد با دیگران نیست. دقت میکنید؟ در اینی که فرد است، در این حال جمع است، منتها جمعیت و فردیتش به این معنا، با این مبنا. بله، خب تا صفحه 122 ظاهرن، درسته؟ صفحه 122 الاختلاف فی نفس دین رو هم که خوندیم، درسته؟ رفع الاختلاف به دین، خب رفع الاختلاف به دین صفحه 120. در اینجا ایشون همین بحث رو که الان خلاصش رو عرض کردم بیان کردن، که وقتی که در حقیقت این اختلاف ایجاد شد، خدای تعالی تقاضای وجودی انسانها رو که به اختلاف رسیده بودن در بکارگیری قوای وجودیشون اجابت میکند با آمدن دین، با فرستادن انبیا که دین رو بیارن. این رفع اختلاف میشود به دین که قانون زندگی است. منتها زندگی رو چی تعریف کرده؟ زندگی رو همونجور که اگر یادتون باشه تو به صورت عنوان قبلی گفت حدوث الاختلاف بین افراد الانسان وقتی که ایجاد شد، بعضیا خواستن با قانون گذاریه بر اساس اون مثالی هم که زد، یه قافله‌ای دعواشون شد شب اولی که خواستن حرکت کردن، شب اول رسیدن به یه منزل، دعواشون هست یا نه، دعواشون شد چه بکنن، یه دی خلاصه بر اساس این که هر چی از همینجا تقسیم بکنیم همه به سوی برداریم و تمام دیگه، یه دی گفتن نه ببینیم شأنیت افراد چگونه بوده بر اساس شأنیت سابقی که حرکت کردن تقسیم کنیم. گفت اینا که هر اینا تو یه منزل نگاه کردن، چون منزل دنیا رو فقط دیدن، اما اگه میدونستن این مسافره و این باید مسافرت ابدیت رو در پیش داره، باید منازل زیادی رو طی بکنه، همه سرمایه‌شون رو تو این منزل خرج نمی‌کردن. قانون‌های بشری تمام در حقیقت سعیشون برای این است که حیات دنیا رو در حقیقت کار بکنن، یعنی همون منزل رو، یعنی تقسیم سرمایه تو همین منزل. اما کاری به چون نمیدونن اصلا منازل بعدی در پیشه، توجه ندارن به اینکه منازل بعدی در پیشه، سرمایه رو بر او حفظ نمیکنن، سرمایه رو بر او خرج نمیکنن تو همین منزل. بعد وقتی خوردن حالا نگاه میکنن میگن ای خب اینا باید حرکت میکردن، حالا چیکار کنن؟ هیچی ندارن، سرمایه رو از دست دادن، راس المال دیگه ندارن، سرمایه دیگه ندارن. لذا میگه دین با نگاه به اینکه این از کجا حرکت میکنن، مسیرش چیست، به کجا میخواد برسه، تمام اینها رو میبینه، قانون رو میاره، میگه حق داری تو این منزل اینقدر صرف کنی، نه بیشتر. اجازه نمیده به او از جهت قانونی که بیش از این بردارد، نه تکوینی، اختیاره، اجازه نمیده. میگه اگه تو میخوای این قانون رو اختلافت برداشته بشه، اگر میخوای به نتیجه برسی، حق داری تو این منزل اینقدر صرف کنی، نه بیشتر. نمیشه همه رو در اینجا خرج بکنی در عالم دنیا، تون حیات دنیا نتیجه نهایت. لذا میفرماد که رفع الاختلاف به دین، اون بل قائل المصیب رو ببینید جمله آخر تو از قائل المصیب بینهم هو من یقول تمتعوا من هذه الامتعه الا حسب ما یکفیکم لهذه اللیله. شما حق دارید به اندازه امشب از این فقط استفاده بکنید، نه بیشتر. ای هذه اللیله، کدام لیله است؟ لیله دنیا دیگه، که لبسنا یومن او بعض یوم، کم لبستم، چقدر شما درنگ داشتید، لبسنا یومن او بعض یوم، درسته؟ وقتی که اون طرف باز میشه، تازه برزخ با اون همه عرض و طولش که چند هزار سال طول کشیده، وقتی ازشون سوال میشه که چقدر درنگ کردید، لبسنا یومن او بعض یوم، یا نسبت به او اصحاب کف 300 مثلا چند سال خوابیدن، وقتی که بعد از اون بیدار 309 سال خوابیدن، بله؟ 309 سال مسکا؟ 300 چند سال؟ 309 سال، بله 309 سال در حقیقت شمسی و قمری، حالا 9 سال یا 13 سال اگر در حقیقت خوابیدن، میگن مثلا لبسنای اونا همین عبارت چیه اونجا؟ یومن او بعض یوم ها؟ یه روز یا نصف روز مثلا ما استراحت کرده بودیم، یعنی این حقیقت نسبت به اون بیداری بعدی همین جوری است. لذا میگه فی هذه الله و خذوا من ذلک زادن لما هو امامکم، و حفظ کنید زادتون را من امامکم لما هو امامکم من الطریق، راهی که در پیش دارید باید زاد رو برای اونجا هم حفظ بکنید. و ما اريد منکم فی وطنکم و ما تريدون اول مقصدکم، از اونجایی که راه افتادید تو مسیر و مقصد باید زاد رو تقسیم کنید برای همه این مراحل. رفع الاختلاف به دین، ولذالک شرع الله سبحانه ما شرعه من الشرع والقوانین واضعا ذالک علی اساس توحید والاعتقاد والاخلاق همچنین والافعال، یعنی همه اینها رو در نظر میگیره، فقط نظام معیشت دنیایی و حیات دنیا رو در نظر، اعتقاد در کار، اخلاق در کار، افعالم در کار. و به عبارت اخرى وضع تشریع مبنی علی اساس تعلیم الناس، یعنی در اینجا اساس بر علمه، اساس بر تعلیم مردمه. و تعریف هم ما هو و حقیقت و امره من مبدأ الى معاد، اول به اونا میگه شما معادی در پیش دارید، حالا نمیخواد تفصیلا کلاس درس بذاره برای اینکه معاد چیست، حقیقت معاد رو بخواد بیان بکنه، اما این اعتقاد اجمالی رو ایجاد میکنه که مبدأ دارید و معاد، درسته؟ اگر معاد داری حالا باید این طریق رو برای رسیدن به او تفصیلا، یعنی مراحل رسیدن به معاد و یافت معاد تفصیلنش در طی طریقه، نه در گفتنه. دقت بکنید اینا جالبه ها، یعنی معاد رو خدای تعالی در طی طریق می نمایاند، نه در گفتار. لذا در گفتار به اجمال معاد رو می شناساند، فقط در به اجمال معاد. لذا اساس این است که معارف دین در ضمن اعمال برای انسان‌ها تبیین بشه، در ضمن اعمال. لذا می‌بینید که طریق تربیت هم همین گونه است که مسائل معرفتی در ضمن اخلاق و رفتار تبیین بشه، نه یک کلاس اخلاقی بذاریم، یک کلاس اعتقادی بذاریم، یک کلاس چی؟ مثلا احکام بذاریم. دقت میکنید؟ نمیگم این غلطه ها، اما میخوام بگم مربی کسی است که اگر میخواد روش قرآنی پیش بگیره، اونجایی که میخواد معارف رو بیان بکند در ضمن افعال بیان میکند، لذا هم احکام عمق پیدا میکند، زامن اجرا پیدا میکند، هم تمام معارف تو ضمن احکام اون سبک زندگی توحیدی دیده میشه. الان ما توحیدمون یه طرفه، زندگیمون و احکاممون یه طرفه دیگه است. یعنی سبک زندگیمون توحید، اعتقادمون ساری در عملمون نیست. یه اعتقاداتی داریم که اگر اون اعتقادات رو مثل دفقه دفتری میمونه کنارم بگذاریم، این اعمال ازش میتونیم انجام بدیم. یعنی اینجوری نیستش که اینها با هم تنافی پیدا بکنن. دقت میکنید؟ میتونیم اونها رو بذاریم کنار، توجه تفصیلی هم بهشون نداریم، ولی اعمال رو داریم انجام میدیم، امکان پذیر. اما میگه که نه، اعمال اصلا تو ذهنش این اشباه شده است، مثلا مرتبه مرتبه هی تفصیل پیدا میکنن. خب اینا البته دقیق سخته، عرض میکنم، یعنی اینا رو باید روش کار کرد. یعنی الان میگه ایشون در حقیقت زدن ظلم رو در حقیقت تو اینجا چجوری باید به این نشون داد، خود او بهتر از همه اینو میفهمه. یعنی وقتی که میزنه، دقت میکنید، یعنی از اون نظام فطری او اگر استفاده کردی اومدی به این، مطمئن نه بخواید کلاس درس فطری بذاری، شوروندن همون نظام فطریش. یعنی ممکنه تو لحظه غضب انسان چی باشه؟ لحظه غضب توجه نداره، اما وقتی که این فروکش کرد، این در حقیقت با یه تذکر نه توضیحات، گاهی اینقدر توضیحات زیاد میشه خود اون طرف خلاصه احساس ملالت در این، اصلا بدش میاد از نصیحت دیگه. یعنی با یه تذکر که مثلا تو نظام وجودی این فطرت خودشو بشورونه، که خودش از درون خودشو چیکار میکنه، اون وقت ملامت میکنه، بدونه که هی بخواد بگی دیدی من گفتم، دیدی اینجوری گفتم. یا مثلا اگر خود او تو یه جایی به همین مبتلا میشه، یه تذکر که ببین این نتیجه اون عملی است که در اونجا این عالم نظام داره، این نتیجه اون عملی است که تو اونجا ظلم بدی که کردی، اینجا ظلم به تو شد. میخوام بگم یه نگاه در حقیقت مرتبط، یک نگاه فطری، یک نگاه توحیدی، که عالم مرتبط با هم دیگه است، اثرگذارن تو هم دیگه، با یه تذکر کوچیک. این فکر نکنه بچه نمیفهمه، بچه در حد خودش رو میگیره و بعدن برش تفریح میکنه، بعدن برش در حقیقت نتایج بار میکند. ممکن تو مرتبه اول یه چیز بسیط ابتدایی بفهمه، اما هی مرتبه چی میشه این؟ هی گسترش پیدا میکند. بعد
در رفتار و اعمال باید موارد به سر شناخته بشه. خود قرآن بیانه، اساس بیانه،
ولی بیان به چه صورت؟ بیان به صورتی است که همش اسوه معرفی کرده، وقایع رو توضیح داده. بعدم کی نازل شده این نوع نگاه؟ تو در حقیقت حوادث نازل شده، وقایع که پیش آمده، یک بار قرآن نازل نشده. دقت میکنید؟ ببینید هر دو طرفش رو ببینید، یکی این که شأن نزول داشت قرآن، یعنی به مناسبتها نازل میشد. خب ما نمیشه قرآن رو برای مردم بشینیم از اول تا آخرش تدریسی بخونیم برای مردم. دقت میکنید؟ یه موقع یه عده میخوان مربی بشن، اینا لازمه قرآن رو ببینن، میخوان مبلغ بشن، لازمه قرآن رو ببینن، درسته؟ اما وقتی میخوان به مردم بگن که نمیشه کلاس بذارن از اول برای مردم قرآن بگن، باید به مناسبت اون چیزی که برای مردم شأنیتی که نازل شده این آیه رو بخونن، اون آیه رو بخونن. این یعنی تو وقایع، یعنی تو حوادث، یعنی گفتگو تو افعال. دقت میکنید؟ این نگاه همین سبکی رو که ما اینجا اجرا میکنیم که نباید ببریم اون سبک رو توی مردم هم همین کار رو بکنیم، بگیم پس کلاس میذاریم قرآن درس میگیم. خب این روش، میگیم این روش، نمیگم غلطه ها، میگم ثمرش کمه. ثمره اساسی کار و روش قرآنی این است که تو ذهن حوادث برای مردم چی بشه؟ گفتار محقق بشه، اونجا در حقیقت شکل بگیره، بیان شکل. خود قرآن همینجوری نازل شده، تازه غیر از این که همینجوری نازل شده، خود این بیان هم در ذهن حوادث بیان کرده حوادث را، یعنی قصه انبیا رو گفته، قصه مستکبرین رو گفته، قصه تواقیت رو گفته، یعنی دائما با همین حوادث کار کرده. تازه غیر از اون که تو ضمن حوادث نازل شده، با زبان حوادث هم حوادث رو تبیین کرده. دیگه از این بالاتر چی میخواید؟ بله. بعد میفرماید که بله، و به عبارت اخرى وضع التشریح مبنی على اساس تعلیم الناس و تعریف هم ما هو و حقیقت امرهم من مبدأهم الى معادهم و انهم یجب ان یسلکوا فی هذه الدنیا حیاتا تنفعهم فی غد. یعنی این نگاه توشونه که هر کاری که داره انجام میده اینجا، این چه اثری برای آینده او میذارد. منتها این فی قدن، نه قد یعنی فردای همین دنیا، یعنی امروز این دنیا فردای، فی قدن عام است، قد شامل میشود از فردای این دنیا رو تا آخرت را. یعنی از اول این نگاه ایجاد میشه که حیات، حیات ادامه داریست. ببین اگر این حیات ایجاد بشه، من گاهی مثال میزنم، اگر که شما توجه بکنید یک کسی احساس بکنه که مثلا 20 سال درس خونده، بعد خب یه 7 سالم قبلش مثلا دوران کودکیش بوده میشه 27 سالش، حالا استخدام میشه مثلا فرض کنید امکان اشتغال باشد، استخدام میشود، این میخواد مثلا 30 سالم چکار بکند؟ کار کند، از زحمتش استفاده بکنه، بگید خلاصه عمرش هم مثلا 100 سال باشد، 30 سال که کار کرد با 27 سال میشه 57 سال، 43 سالم بازنشستگی حقوق بگیره، درسته؟ اون 43 سالو با این 30 سالی که حقوق گرفته میشه چقدر؟ 70 و مثلا 3 سال این حقوق گرفته، چقدر زحمت کشیده؟ تو از جهت زحمت درسی 20 سال زحمت کشیده بوده. اگر این 43 سال رو این چقدر شد 73 سال رو که داره این کار میکنه، اگر 73 سال دیدیم فقط، اگر تو این دورانی که داره کار میکند، تو این دوران 30 ساله که داره کار میکنه، اگه بدون یه جای کلمه حقی رو باید بگه، امر به معروفی رو باید بکنه، اگر این امر به معروف رو کرد بیرونش میکنن یا حقوقش ارتقا ایجاد نمیشه براش، درسته؟ خب نگاه میکنه میبینه اگه ارتقا ایجاد نشه چقدر ضرر کرده، 73 سال، یا بگید همجوری که مقداری که باقی مونده این عدم رفعش باعث میشه ضرر بکنه، درسته؟ اما اگر یه موقع احساس کرد که عمرش ابدی است، ممکنه 73 سال این رفع پیدا نکرده باشه و ضرر کرده باشه، اما تو نسبت اون ابدیتی که باقی مونده برای اون، این ارتفاع براش ایجاد شده، این امر معروف رو به صورت محقق میکنه یا نمیکنه؟ ببینید دو تا نگاهه، اگر بدون قد فقط 73 ساله آیا فردا، اگر بدانه فردا فقط چیه 73 ساله یک برخوردی میکنه، اگر بدانه فردا در حقیقت ابدیته، تا ابدیته، این یه نوع برخورد دیگری میکنه. این تو همه افعال و رفتار، چون ما حیات دنیا رو اصل میدونیم و تمام رفتارونو بر این اساس بستیم، تو عدل خدا هم با نظام عالم دنیا تبیین نمیشه. یک کسی از اول که به دنیا میاد معلول تا آخر، مریض، بعضی مثلا مریضی زیادن تا آخر، این چه عدلیه؟ فقیر تا آخر، این چه عدلیه؟ اگر میخواستیم حیات دنیا رو معیارشی ببینیم، معیار تبیین عدل راه نداره، تا حیات آخرت زمین ببین نشه واقعا و نگاه نشه، عدل الهی تبیین نداره. تو خیلی از جاها نمیشه حلش کرد، باید حیات رو اینجوری دید تا حل بشه، این جبران شده است در اون نظام، این حل شده است در اون نظام و خیلی هم راحت حل میشه اون موقع. اما شما بیا هی بخواد زحمت بکش برای کسی که فقط حیات دنیا رو سرمایه میبینه، بعد میگه خب چرا این چرا اون، چرا این اینجوری چرا اون اونجوری. همین سوال رو آدم در حقیقت از خدای تعالی کرد، وقتی زراریش رو خدا نشون داد به آدم، دید بعضی عمرشون کوتاه، بعضی عمرشون زیاده، بعضیا تو این عالم مکنت دارن، خلاصه قدرت دارن، بعضیا در ضعفن، بعضی مریض، گفت خدای نمیشه خلاصه مثلا گفت خدای سوالی دارم، گفت سوال بکن، اما تو دو جنبه داری، یه جنبه نظام مادیت، یه جنبه روحیته، سوال بکن. سوال که خدای نمیشه اینها یه قدری خلاصه اوضاعشون مناسب تر بود، اونایی که کمن مثلا بیشتر میبودن اونا هم نه. خدا گفت این از جنبه مادیته، یعنی این نگاه نگاه مادیه، نگاهیست که عالم دنیا رو چی میبینه، نگاهیست که عالم دنیا و الا یه روز تو این دنیا بودنم که این یه روز ابدیت ایجاد بکنه، با کسی که 100 سال تو این دنیا بمونه از جهت بودنه که با ابدیت ایجاد میکنه تفاوت نداره. یعنی این یه روز به زمین ابدیت میشه ابد، 100 روزم به زمین، 100 سالم به زمین ابد میشه ابد، نمیشه ابد؟ ها درسته؟ ابد هست یا نیست؟ میتونیم بگیم نقطه ای که از نقطه یک شروع کرده به سمت ابدیت رفته با موجودی که از نقطه 100 شروع کرده به سمت ابد رفته کدام بزرگتره؟ نیم خط رو شنیدید دیگه، نیم خط یعنی یه سرش ابتدا داره اون ورش انتها نداره، دو تا نیم خط میشه با هم قیاس کرد بگیم کدام بزرگتره کدام کوچیکتره؟ میشه قیاس کرد؟ چجوری میشه قیاس کرد؟
دو تا نیم خط تا میشه،
نیم خط تا نه پاره خط، نیم خط رو که یه سرشون ابتدا، نمیشه قیاس کرد. چرا؟ چه اگه قیاس کردی هر دو محدود میشن، درسته؟ دو تا نیم خط اگه قیاس کردی بگی این یه سانت بزرگتره، اگه یه سانت رو ببری از آخر باید یه جایی اون تمام شه، اون ادامه داشته باشه یه سانت، بعد میگی هم اون محدود شده هم این محدود شده، دو تا نیم خط و یه سانت این جلوتر شروع شده اینجا. خلاصه ببینید این مثلا دو تا نیم خط، یکی از اینجا شروع شده، یکی از اینجا به سمت ابدیت دارن میرن، درسته؟ به سمت نامتناهی. اگر اینجوری شد گفتید این بزرگتر از اینه، این که پایین زودتر شد این بزرگتر از اینه، یعنی چی؟ یعنی اینقدر بزرگتره، درسته؟ یعنی شما میتونی اینو بیاری پایین، درسته؟ قرار بدی در اینجا، بعد اینجا این تمام میشه، اینقدر مونده با اون، این تمام میشه، این اینقدر بیشتر داره چون در از انتها بیشتر میشن دیگه، بعد همین محدود شده هم اون، تونستم عرض برسونم. یه بحث خلاصه جالبیه. پس دوتا اگر ابتدا داشت عالم دنیا، اونی که یک روز در این عالم دنیاست یا اونی که 100 سال در این عالم دنیاست، از جهت ابدیت تفاوتی با همدیگه ندارن. بله اگر کسی یک سال در اینجا بود، زاد و توشه ابدی برداشت در اونجا بهره‌مندتره، یا اون که کمتر برداشت کمتر بهره‌مندتره، یه بحث دومی ها. اما این که اینا ابدیان هر دو و در ابدیت با هم تفاوت نمی کنن، این بحث مهمیست که اینا لذا اونی که وارد برزخ میشه، چه امروز وارد شده باشه، چه 1000 سال پیش وارد شده باشد، چه 1000 سال بعد وارد بشده باشن، همه علی سوا هستن در اونجا. اونجا زمان ندارد. یه بحث حالا دور شدیم خیلی از بس هی داریم این ور اونور روز اولی ما رو کشکول میشه. و انهم یجب ان یسلکوا فی هذه الدنیا حیاتا تنفعهم فی قد و یعملوا فی العاجل. عاجل یعنی در همین دنیا، عجله در این دنیا که الان هست. فل عاجل با این یعنی همینجوری که الان هستیم. ما یعیشون به فل عاجل یعنی اونی که در عجل است، در بعدن میاد. عاجل با الف یعنی بعدن میاد، عاجل با این یعنی همین الان هست. فتشریع الدینی و تقنین الالهی هو الذی بنی علی العلم فقط دون غیره. پس اگر گفتیم قانونی که بر اساس علم استواره، تشریع الهی و قانون الهی میتونه باشه. چرا؟ چون اون چیزی که علم داره به آینده و معاد، کدام بشر علم داره به معاد؟ کدام در حقیقت بشر میتواند با اینکه این فردا چی لازم داره، تو برزخ چی احتیاجشه، تو معاد و مواقف قیامت چی برای این ضرورت دارد، کی میدونه اینا رو؟ اساسش بر جهل میشه. اون قانون گذاری، اون قانون گذاری که انسان رو توی مقطع ببینه، مثل همون کسایی میمونن که اون شب تو قافله دعواشون شده، تقسیم کنن همه اموال رو تو اون شب، بگن بخوریم تمام شه بره. این تقسیم بر اساس جهله، نه تقسیم بر اساس علم. این ندید فردا این مسافره هیچی نداره، هلاک میشه تو این بیابون. اگر بود ممکن بود اونجا یه ذره بگه باید بخوری، باید جیره بندی بکنی تا بتونی تا به آخر برسونی. اگر همه سرمایه تو اینجا مصرف کردی، غلطه. نگو رفاه براش تامین میکنم تمام، کاری به بعدش ندارم. ببینید این نگاه میگه پس فقط قانونگذاری دینی بر اساس علمه، بقیه بر اساس جهله، چون خبر ندارن، نمیتونن در حقیقت حرف بزنن راجع بهش. قانونی که مطرح میکنن ربطی به فردای این نداره، ارتباطی نداره. فتشریع دینی و تقنین. چقدر زیباست این بیان. اینجوری ما خلاصه قدر دین خودمون رو نمیدونیم، قدر اون الهیت دین رو نمیدونیم و گاهی حسرت بعضی از قوانین به عنوان حقوق بشری داریم. هرچند بحث حقوق بشر هم بسیاریش متخذ از بیانات انبیاست، نه همش، حتی اگر متخذ به نحو گاهی نقص، اما بالاخره بوی از اونها داره. ازا خدا رحمت کند شهید مطهری را. اینقدر زیبا میگه، میگه هر خیری که در عالم امروز ببینید، چه تو قانون باشه تو هر خیری که ببینید، مبدأش انبیا هستن. امکان ندارد غیر از انبیا مبدأ خیر. هر خیری که امروز موجوده، بالاخره 124 هزار پیغمبر بودن، تأثیر گذاشته این در حقیقت بیاناتی که داشتن تو طول تاریخ. تا امروز مثلا گاهی یک کسی اظهار بیدینی میکند، اما یه حرفهای خوبی میزند، این حرفهای خوبش متخذ از انبیا است که از گذشته بودن، و الا بشر منشأش منشأ اختلاف میشه. چی بله؟ هر خیری که شما در نظر بگیرید اگر خیر باشه، همینجوری میشه اونم، چون اینا خلاصه اینا رو بر همین اساس میتونن. بله. و یه عملو فی العاجل ما یعیشون به فتشریع الدینی و تقنین الهی هو الذی بنی علی العلم فقط دون غیره، یعنی غیر تشریع، غیر تشریع الهی بر علم نیست. قال تعالی ان الحکم الا لله. ببین حالا خوب میچسبه، ان الحکم الا لله، حکم فقط برای خداست. ما خوارج نیستیم بگیم ان الحکم الا لله در مقابل امیرالمومنین علیه السلام، که اونا هم همین حرفو میزدن که در حقیقت ان الحکم الا لله حتی خلیفه تعیین نمیکردن. ان الحکم الا لله، اونجا میگیم ولی رو هم او تعیین میکند، ولایت رو هم او تعیین میکند، و ولی قرار داده، رسول قرار داده، ولی جانشین قرار داده، اینم جزء ان الحکم. لذا انتصاب در کاره، نه انتخاب. ان الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا یا امر کرده لا تعبدو، لذا هر اطاعتی عبودیته. امر ان لا تعبدو الا یا، حکم فقط برای اوست. چرا حکم فقط برای اوست؟ چون هر اطاعتی عبودیته. اینا ببینید چقدر زیبا دنبال هم چیده، امره ان لا تعبدوا الا اياه، چون هر اطاعتی عبادته، پس اگر کسی اطاعت کرد از قوانینی که بشر ساخته ذهن بشر باشد، عبودیت بشر رو کرده در اونجا، امره ان، مگر اینکه اون قاعده بشری به امضای دین برسد، به امضای دین که رسید اطاعت الهی می شود، مثل معاملاتی که خدای تعالی به عنوان معاملات بسیاری از احکام معاملات چیکار کرده؟ اونها رو امضا کرده، احکام امضاییه در کاره. بله، ان الغف الا لله امر ان لا تعبدوا الا یا ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم اینو نمی فهمند، یعنی نشون میده مسئله خیلی سنگینه در مبدعیت فهمش، اکثر مردم به این اون عمقش نمیرسن، فکر نکنیم ما هم حالا رسیدیم، یعنی اینم خلاصه نشون میده که کار تعمق خیلی زیادی میخواد. و قال تعالی فی هذه الآیه المبعوث عنها فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه فقارن بعثة الانبیاء بالتبشیر و الانذار بانزال الکتب المشتمل علی الاحکام و الشرایع الرافعه لاختلافهم. درسته؟ و من هذا الباب قوله تعالی و قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الا الدهر و ما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. اینها که بعد و قبول ندارن، این ظن اینهاست، اینا جاهلانه دارن قدم برمیدارن. ما هي الا حياتنا الدنيا، هرچی از همین حیات دنیاست، غیر از این خبری نیست. نموت و نحيا در همینجا تمام، نموت و نحيا یعنی زنده میشیم و میمیریم، تمام، دیگه خبری در کار نیست. و ما يهلكنا الا الدهر، خدایی هم در کار نیست، منتها هایی در کار نیست. وقتی معاد منتفی شد، مبدا هم چی شده؟ منتفی. و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذلک من علم انهم الا یظنون. اینا برای این استدلالی هم ندارن، صرف این که گاهی چیزی رو نمیبینند، ندیدن رو دلیل بر نبودن میگیرن. این استدلال علمی نیست که ندیده نیست، چون میگن نمیبینی میگن نیست، درسته؟ در حالی که بسیاری از نادیده ها رو خودشون پذیرفتن که هست، بسیاری از چیزهایی رو که ندیدن اما قبول دارن که هست. یعنی اگر تو زندگیشو نگاه بکنید، گاهی 60-70% تصدیقات انسان در روز نسبت به نادیده هاست، یه خبری میشنه و تصدیق میکند، دردی در وجودش محقق میشه با اینکه ندیده، اما چیه؟ این احساسش رو تایید میکند. یا کسی اظهار درد میکند، پیش پزشک میره، پزشک نمیگه من ندیدم پس نیست، پزشک نمیگه من ندیدم نیست، این اخبار رو چی میگیره؟ دلیل بر وجود او میگیره. همین خبر، خب اخبار که دلیل بر وجود شد، انبیا اومدن اخبار کردن از حقایق وجودیه. اگر دلیل بر، پس همون جوری که تصدیق علت میخواد، انکار هم چی میخواد؟ علت میخواد، دلیل میخواد. نمیشه صرف این که انسان ندید بگه نیست. انهم الا یظنون فانهم انما کان یسرون علی قولهم ذلک لا لدفع القول بالمعاد فحسب. اینا فقط نمیخوان معاد منتفی کنن تا راحت باشن، نه، بل ان القول بالمعاد و دعوت الی کان یستت و دنباله پیدا میکنن. تا گفت معاد هست، دنبالش این است که اگر معادی در کار است، پس خدای تعالی این دنیا رو به اون دنیا مرتبط میخواد ببیند. اگر این دنیا با اون دنیا مرتبط شد، اینجا احکام پیدا میکند، احکامی باید باشد که با اونجا تناسب پیدا کند تا اونجا نتیجهش محقق بشه. یعنی دنبالش انبیا میاد، دنبالش احکام و قوانین و دین میاد. کان یست به تطبیق الحیات الدنیوی علی اقل الحیات به نحو العبودیه، که باید عبودیت محقق بشه، و طاعت و قوانین دینیه مشتملتون علی مواد و احکام تشریعیه من العبادات و المعاملات و سیاست. لذا بهترین است که آدم بگه که یک کسی بود میگه من میرم مثلا درس فلانی، یه از این مکله های منحرف بود، من میرم درس فلانی، احساس آزادی، راحتی خیلی در حقیقت گشایش میکنن، میام کلاس های شما آخوندا همش احساس تکلیف، احساس مشقت. گفت خب بله، او تکلیف رو بر میداره، میگه خبری نیست، همین که در حقیقت تو عالم حور قلیا خوش بودی، خوشی تمام، همینه. اما ما میخوایم بگیم یه عالمی در کاره، تو اینجا مسافری، از اینجا باید زاد و توشه برداری، او به اون ور تو کار نداره اصلا، او ور تو رو کاری نداره، تو رو میخواد اینجا خوش کنه. وقتی میخواد اینجا خوش کنه، میگه کاری نکن، همینجا خوشی. ولی ما وقتی که میگیم اون حقیقتی که داره برای تو در انتظار توست، وقتی به اونجا میرسی که دیگه دستت بسته است، دیگه کاری نمیتونی بکنی، خب تکلیف میاد به گردن آدم که برای اونجا چیکار بکنه، دنبالش عبودیت میاد. و بالجمله القول بالمعاد کان یستلزم التدین بالدین. لذا بیان معاد تو زندگی و برای نظام تربیتی خیلی مهمه. قول به معاد مستلزم در حقیقت چی هستش؟ قبول دینه، دینداریه. لذا اگر میخوایم تو نظام تربیتی کاری بکنیم، یکی از چیزهایی که خیلی میتونه تو نظام تربیتی تاثیرگذار باشه همین است که نظام معاد رو با همون روشی که عرض کردم تو تربیت‌های افعالیمون سوق به نظام معاد داده بشه، که نظام معاد توش در حقیقت باورپذیریش قوی‌تر بشه تو وجود افراد، که این میتونه دنبالش دینداری رو تقویت بکنه. بل جمله القول بالما کان یستلزم التدین بالدین و اتباع احکامی فی الحیات و مراقبت البعث والموت فی جمیع الاحوال والاعمال فرد ذالک ذالک یعنی معاد فرد ذالک به بناء الحیات الاجتماعیه الا مجرد الحیات الدنیا من غیر نظر الی. اینها در حقیقت رد کردن معاد را، رد ذالک یعنی رد کردن معاد را. چرا؟ چون در حیات اجتماعی دیدن اگه معاد در کار نباشد دیگه هیچ در حقیقت تکلفی و تکلیفی اضافی بر اون چه که خودشون برای خودشون قرار دادن نمیخوان. لذا فرد دوزاله که اینها رد کردن معاد را به بناء الحیات الاجتماعی الا مجرد الحیات الدنیا من غیر نظر الی ماورائها. این دیگه ظاهرا الان اذان میشه دیگه. و کذا قوله تعالی. این بحث بسیار خوبی بود، اون حیات اجتماعی رو که ایشالله خدمتون عرض کردم توی این الانسان بعد از دنیا میاد. دو تا عنوان بعدی بحث مهمی است، روش فکر کنید و انشالله بتونید یه مقاله خوبی یه کسی که مسلطه از روش در بیاره، بعد میبینید که چقدر خلاصه ارزشمند میشه و قابل اعتنا انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی باشه؟ بله
قبل از
اختلاف
دین نبوده،
دین نبوده یعنی دین فطری بوده، یعنی چون فطرت هم خودش دینه. مثلا آدم سلام الله علیه اولین موجودی که محقق شد نبی بود، مثلا همون اولین ارتباطات دنبالش دین رو میطلبه، نه اینکه یه مدتی انسان زندگی بکنه بعدن دین بطلبه. از همون بعد دیگه، یعنی از همون اولی که آدم وارد در حقیقت بود شد خودش نبی بود، مثلا اولین در حقیقت انسان نبی است. بله حالا شما چطوره؟
چون نسیم که میگن تو مقاله هم زیاد نیستم تو فضای دانشگاهی نیستم که یه اختلاف از بین شهید مشهدی با آقای مصری که اصالت با فرده هاشون با این بحث
بله مرتبطه. بله مرتبطه، یعنی آقای مطهری اشعاری به این عرضی که بنده کردم اشعار داره به این مسئله، یعنی شاید نزدیکترین فرمایش به این مسئله فرمایش آقای مطهریه. فرمایش آقای مطهری خیلی نزدیک میشه به این مسئله، منتها فرمایش حسایت با مسکن مقابل فرمایش آقای مطهری با این نگاه دیده نمیشه. منتها آقای مسکن میگه مقابله، اما با این نگاه میشه در حقیقت او رو هم تو این چیکار کرد؟ اشبال کرد. تو اون فردیت فردیت مقابل اجتماعی. بله بله آه بسم الله. این لیوانش خیلی مشکی شده، قبلا هم اینقدر بود یا نه؟ یا ما بزرگتر بودیم؟ خدا رحمت کنه.